بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله وكفنا، وانما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله واعتنا، وانما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد و آله و هدنا. توضیح و تفسیر دعای پنجم از صحیفه سجادیه رو در برنامه داشتیم و در این جلسه جملات پایانی این دعا رو عرض میکنیم. در جمله یازدهم امام خدای تعالی عرض میکنن: خدایا، بی نیازها از فضل تو بی نیاز شدند. پس درود بر رسول و اهل بیت او بفرست و ما رو بی نیاز کن، و اونها که عطا میبخشند از زیادت عطای تو میبخشند. پس درود بر رسول خدا و آل او فرست و تو خود به ما عطا کن، و آنها که راه حق رو یافتند به نور تو یافتند. پس درود بر رسول خدا و اهل بیت او فرست و ما رو تو خود هدایت فرما. امام سه مولد مهم رو در جمله یازدهم متذکر میشن و به خدا عرض میکنن که هر سه این مورد سرچشمش تو هستی، پس تو هم به ما ارزانی فرما. انما در واژه عرب و در ادبیات عرب برای حصر و انحصار هست، یعنی وقتی میخوان چیزی رو منحصر کنن و متمرکز در یک جا کنن و از غیر او اون مورد رو نفی کنن، با انما بیان می کنند. یکتفی یعنی بی نیاز می شن، مکتفون یعنی بی نیازها. فضل به معنی زیادی هست، قوت هم کمال قدرت رو می گن. امام به خدا عرض میکنن: خدایا، منحصرن بی نیازی نیاز من، بی نیازی بی نیازها از فضل توست. انسانهایی که بی نیاز هستن، غنی هستن، قدرت دارن، قوت دارن، اینها از ناحیه تو چنین شدند. بنابراین ما هم از تو طلب میکنیم این بی نیازی رو. عقل مردم به چشمشون هست، مسئله معروفی است که اونها نمیتونن ماورای این اسباب رو ببینن و گمانشون این است که این ثروتمندها هستن که میتونن فقرا رو بی نیاز کنن، در حالی که خود ثروتمندان، خود قدرتمندان، توانشون، ثروتشون، امکاناتشون از ناحیه خداست. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن: خدایا، تو بی نیازها رو از فضل خودت بی نیاز کردی، بنابراین ما جای دیگری نمیریم، به درگاه تو آمده ایم و از تو میخوایم بی نیازی رو. و سپس عرض میکنن: خدایا، درود بر رسول خدا و اهل بیت او فرست. و بعد به خدا عرض میکنن: و انما یعطی المعتون من فضل جدتک. خدایا اونها که عطا می بخشند از زیادت عطای تو می بخشند، اونا در واقع از کیسه تو می بخشند، بخشندگان از خودشون به ذات چیزی ندارن، هرچه هست از آن توست که در کف اختیار اونها قرار گرفته. امام علیه السلام مردم رو به اون منبع همه خیرات دلالت میکنن. جده که در این جمله آمده من فضل جدته، که جده به معنی غنا هست. بعد به خدا عرض میکنن درود بر رسول خدا و اهل بیت او فرست و اعتنا، خدایا تو ما رو عطا بکن، عطا ببخش. و سپس به خدا عرض میکنن و انما یهتد المهتدون به نور وجهک، اونها که راه حق رو یافتند به نور تو یافتند. پس درود بر اهل بیت، بر رسول خدا و اهل بیت او فرست و ما رو تو خودت هدایت فرما. واقعیت این است که انبیا، ائمه، جانشینان اونها، علما، معلمین صراط مستقیم و راه الهی، اینها خود به نور خدا هدایت شدند و بعد هادی گشتند و راه نما گشتند برای مردم. هدایت اصلی به نور حق تعالی است، به نور وجهک، به نور ذات حق تعالی همه هدایت شدند. که الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین اوست، هر کس منور است به نور او نور یافته. درباره اهل بیت هم که در زیارت جامعه کبیره عرض میکنیم کلامکم نور و امرکم رشد، کلام اهل بیت نور است، چون از خدا نور گرفته، از خدا سخن میگن. خود اهل بیت هم نظرشون این بوده که مردم در انبیا و اهل بیت متوقف نشن، اونها رو خدا نگیرند، اونها رو معبود نگیرند. اهل بیت که نورانی هستند، هدایت شده هستند و هادی هستند، اونها مردم رو به دیگری که حق تعالی باشه هدایت میکنند. خود اهل بیت، خود انبیا به مردم جهت میدادند که نور حق رو ببینند. به برکت نور وحی و نور عقل مردم متوجه خدا بشن. و لذا امام به خدا عرض میکنن خدایا هر کس که هدایت شد به نور وجه تو و به نور ذات تو هدایت شد، پس درود بر پیامبر و اهل بیت او فرست و اهدنا و ما رو هدایت کن. در این سه جمله که عرض کردیم با توجه به اون ادبی که در باب دعا داریم که اول انسان خدا رو بستاید، همه خیرها و خوبیها رو از او ببیند و حاجت خودش رو با صلوات بر محمد و آل محمد قرین کند و بعد از خدا حاجتش رو بطلبد، امام در این جمله اول خدا رو ستایش میکنن، همه خیرها، همه هدایتها، همه بینیازیها، همه عطاها رو از خدا میدانن و بعد درود بر پیغمبر و آل او و سپس از خدا حاجت میخوام. خب جمله دوازدهم، اللهم انک من والیت لم یزرره خذلان الخاذلین. خداوندا کسی را که تو دستگیری و حمایت کنی، خذلان و یاری نکردن دیگران برای او ضرری ندارد. والیت یعنی یاری کنی تو، خذلان یعنی یاری نکردن. خدایا هر کس رو که تو یاری کنی دیگه ضرری نمیزند، اگر دیگران نخواند او رو یاری کنند و بخواند او رو به زمین بزنند، وقتی تو یار باشی انسان رو دیگه کسی ضرر نمیتونه بزنه. در قرآن فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، سوره آل عمران آیه 160، هر کس رو که خدا یاری کند، اگر خدا یاری کند شما رو، فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما چیره نمیشه. شما دقت کنید در زندگی انبیاء ائمه ما، همه ظالم ها، همه ستمگر ها، همه مترفین و خوشگذران ها و شهوتران ها و زورمندان، همه میخواستن که اینها رو ذلیل کنن، اما هرگز نتوانستن انبیاء رو، اوصیاء الهی رو، مردان خدا رو نتونستن اونها ذلیل و خوار کنن. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس. و من اعتیت لم ینقصه منع المانعین، و کسی را که تو عطا کنی نومید کردن دیگران چیزی از او نمی کاهد. وقتی تو به کسی چیزی عنایت کردی، وقتی تو به کسی چیزی عطا کردی، آنچه را که خدا دادی هست برای مردم، دیگران هرچه تلاش کنن از او نمی تونن بگیرن. خب حالا اینجا یه نکته است که انسان وقتی دقت کنه متوجه به او میشه. آیا واقعا هر چیز رو که خدا به انسان میده دیگران نمیتونن بگیرن؟ پس این اموال ما رو که دزد میبرد، این بچه های ما رو، شهدای عزیز ما رو که دشمن اونها رو از ما گرفت، گاهی وقتها خدای تعالی قومی رو بر یک سرزمینی مسلط میکنه، از مؤمنین بعد ظالم ها میان این سرزمین رو از اونها پس میگیرن، اینا چگونه توجیه میشه؟ با اینکه در این جمله امام سجاد به خدا عرض میکنن هر کس رو که تو چیزی عطا کنی دیگران نمیتونن ازش بگیرن. از همه مهمتر در دین خودمون، در مکتب خودمون، در تاریخ اسلام، وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین رو به امر خدا خلیفه خودشون و جانشین خودشون در روز قدیر معین کردن. آیا واقعا امیر المؤمنین بعد از رسول خدا طبق نسب الهی تونستن خلافت کنن؟ فدک پیامبر عزیز به فاطمه زهرا به اذن خدا دادن و بخشیدن، آیا فدک رو نتونستن از اهل بیت بگیرن؟ پس این که هرچه رو خدا داد نمیتونن دیگران از او بگیرند، این معنیش چیست؟ معنیش ظاهراً این است، والله العالم، ظاهراً معنیش این است، یعنی یکی از اینایی که عرض میکنیم ممکنه باشه. شاید منظور این است که هر کس رو که تو عطا کردی، یعنی روح قناعت، روح عفاف، توجه و توکل عبد به خدا، هر کس اینها رو داشته باشه، این روحیه رو دارا باشه، نمیشه چنین روحیه و چنین انسانی رو با منع کردن و با مالش رو ازش گرفتن و حقش رو نگذرن بهش برسه، چیزی از این مؤمن و از این انسان کم نمیشه، نمیتونن او رو تسخیرش کنن. وقتی انسان روح قناعت و عفاف داشته باشه، این اونقدر ثروت عظیمیست و ارزشمنده، اگر تمام جهان جمع بشن بخوان این روحیه رو از او بگیرن، نگذارن حق این آدم به این آدم برسه، نمیتونن تسخیر کنن این شخص رو. هرچند جسم و زندگی مادی این شخص رو ازش بگیرن، اما بر جان او، بر حقیقت او نمیتونن دست پیدا کنن. یا منظور اینه، احتمال دوم، یا اینکه منظور خدای تعالی در دراز مدت چیزهایی رو به انسان خواهد داد که احدی نتونه از او بگیره، یا منظور در زمان رجعت، وقتی که ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیاورن و برگردن پاکان، انوار مقدسه، پیشوایان معصوم ما برگردن به این دنیا و حکومت کنن، وقتی که در اون زمان رجعت هیچ کس نمیتونه اون داده های الهی رو به حضرت مهدی و امثالیشون از اونها بگیره. چهارم، ممکن است منظور نعمت های مادی و معنوی در قیامت باشه که مردم او رو دور میبینن و خدا او رو نزدیک میبینن. خدا هر چی رو به هر کس که داد دیگران نمیتونن از اون منع کنن، یعنی در واقع اون نعم مادی و معنوی که در قیامت عطا خواهد شد. به هر حال اینم جمله و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین که عرض کردیم. و اما جمله بعد و من هدیت لم یغوه اضلال المضلین، و آن را که تو هادی باشی کسی گمراه نتواند کرد. اغوا به معنی گمراهی است. شیطان در اون وقتی که از درگاه خدا رانده شد به خدا عرض کرد فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت تو قسم که همه انسانها رو گمراه میکنم. حالا در این جمله امام سجاد به خدا عرض میکنن خدا یا هر کس رو که تو هادی باشی هیچ کس هر چه هم تلاش کنه نمیتونه رو اغوا و گمراه کنه. در سوره مبارکه زمر آیه 37 خدا فرمود من یهدی الله فما له من مضل، هر کس رو که خدا هدایت کند هیچ کس نمیتونه رو گمراه کنه. واقعیتش اینه کسی که اسلام آورد و مؤمن شد بر اساس علم، بر اساس اخلاص، بر اساس استقامت، هیچ کس دیگه نمیتونه او رو از دین و صراط مستقیم منحرف کنه. هرچند خورشید رو در کف راست او و ماه رو در کف چپ او بنهند، هرچند شمشیرها بر بالای سر او بگیرند، هرچند پیکر او رو قطعه قطعه کنند، او رو گمراهش نمیتونن بکنن. هدایت الهی چنین است. و من هدیت، هر کس را که تو هدایت کردی لم یغوهی، نمیتونه گمراه کند، اضلال المضلین، گمراهی گمراه کنندگان. جمله 13 فصل علی محمد و آله و امنعنا بعزک من عبادک، خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما را به عزت خود از شر مردم حفظ کن. از خدا طلب می کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد که خدایا ما رو با عزت خودت از شر مردم حفظ کن. و منعنا به معنی حمایت کردن و محافظت کردن. عزت که و عزیز، این واژه عزیز و عزت، عزیز کسی که قدرت داره و هرگز شکست نمیخوره. خدای تعالی چنین است و هر کس به خدا متصل و متوکل و متوجه باشه او هم عزیز است. خب به خدا عرض میکنن و منعنا، ما رو حفظ کن با عزت و قدرت خودت، من عبادک، از بندگانت حفظ کن. از کدوم بندگانت ما رو حفظ کن؟ از بندگان مؤمنت ما رو حفظ کن. بندگان مؤمن که شر ندارن، یک پارچه خیر هستن. معلوم میشه منظور بندگانی هستن که قصد سوء دارن. من ارادنی به سوء فعرده در دعای کمیل، خدایا هر کس به من اراده بدی داره تو خودت پاسخگوی او باش. اینجا به خدا عرض میکنند که هر کس بخواد از این بندگان تو، چون همه بنده خدا هستن، حالا چه خودشون عملا به لوازم و وظائف بندگی عمل بکنن یا نه. امام حسین بنده خداست، شمرم بنده خداست، پیغمبر بنده خداست، ابو جهلم بنده خداست، منتها پیامبر به شرایط بندگی عمل کرد، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، وقت رسید به مقام رسالت. ولی ابو جهل بنده خدا بود ولی به بندگی و به شرایط و وظائف بندگی عمل نکرد. حالا اینجا همینجور خدایا ما رو حفظ کن به عزت خودت از بندگانت، یعنی بندگان که نظر بد دارن در حق ما، ما رو حفظ کن، یعنی اونا به شرایط بندگی عمل نمی کنن و قصد سوء دارن، تو خودت دفع شر کن از ما. و اغننا عن غیرک به ارفادک، خدایا به عطای خود از دیگران ما رو بی نیاز گردان. و اغننا عن غیرک به ارفادک، ارفاد اعطا و اعانه رو میگن، کمک کردن. خدایا ما رو بی‌نیاز کن از غیر خودت به وسیله اعانه و کمکی که تو میکنی. البته منظوری نیست که انسانها به هم بی‌نیاز هستن و بی‌نیاز باشن، انسانها به یکدیگر نیازمندن، منظور این است که هر کس کمکی میکند در واقع به نیروی الهی این کار رو میکنه. انسان ماورای این کمک ها و این قدرت ها باید قدرت الهی رو ببینه، یخ گمان نکنه که این مردم هستن به ما کمک میکنن، این در واقع خدا هست، منتها از طریق و از راه دیگران. این رو انسان متوجه باشه. و ضمناً بعضی مردم هستن وقتی به ما کمک میکنن خودشون را محور میدانن، این کمک رو از ناحیه خودشون میدونن و لذا بر انسان منت میگذارن، ولی مؤمنین خالص و پاک نه، وقتی به ما کمک میکنن میگن خدا خواست ما این کمک رو به شما داشته باشیم، خدا عنایت کرد من این شی رو به شما بدم، این چیز رو به شما بدم، این کمک رو در حق شما بکنم. خب این در واقع همون کمک الهی است. ولی از افرادی که منت میگذارن باعث ناراحتی انسان میشن. پناه به خدا انسان باید ببره و از خدا بخواد که از اینها خدا ما رو بی‌نیاز کنه. وسلک بنا سبیل الحق به ارشادک، خدایا به ارشاد خودت ما رو در راه حق بدار، به تعالیم خودت دست ما رو بگیر و به سوی حق و عدالت تو راهنمای ما باش. وسلک بنا یعنی ببر ما رو، تو ما رو ببر در راه خودت. در دعای دیگری به خدا عرض میکنیم الهی خذ بناصیتی الی مرضاتک، یعنی خدایا تو ما رو بگیر و خلاصه بکشون به راه رضای خودت. و یه سوال اینجا مطرح میشه، وقتی ما رو بگیرن بکشانن در راه خیر ببرن، از اون طرف خدا ما رو مختار و آزاد آفریده و لا اکراه فی الدین گفته، این چجوری در میاد؟ پاسخش اینه که مانعی نداره انسان با حسن اختیار خودش، با انتخاب خوب خودش، خودش رو در اختیار خدا بگذاره که او رو ما، که او ما رو هدایت کنه، که او ما رو ببره. این مانعی نداره، این منافاتی هم با اختیار نداره. جمله چهاردهم، اللهم صل على محمد و آله و اجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، خدایا درود بر پیامبر و اهل بیت او فرست و سلامت دل ما رو در یاد عظمت خود قرار ده. قلب مثل بدن انسان مریض میشه، اینه که امام در این دعا به خدا عرض میکنن خدایا قرار بده سلامتی قلب های ما رو در یاد عظمت خودت، چون که قلب انسان مثل بدن انسان مریض میشه، همون جوری که چشم انسان مریض میشه، پای انسان، معده انسان مریض میشه، قلب انسان هم مریض میشه. در قرآن به یکی از این امراض و به بعضی از این افراد اشاره کرده، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در قلب این منافق ها مرضه و خدا مرضشون رو زیاد کنه، چون اینا دیگه اصلاح بشو نیستن، اینا از خدا نمیخوان که هدایت بشن، اینا به راه هدایت نمیان و لذا نفرین میکنه خدا اینها رو که اینها مرضشون زیاد بشه. حالا به هر حال مرضهای قلبی خرافاتن، عقاید باطلن، وسواس. در سوره ناس میفرماد که الذی یوسوس فی صدور الناس، این شیطان خبیث در قلب های انسان، در دل های انسان ها و سینه انسان ها وسوسه می کنند. در بعضی دعاها هم داریم که اللهم طهر قلوبنا من الشرک و النفاق، که به دو مرض مهم قلبی در این بعضی دعاها اشاره شده، یکی شرک و یکی نفاق. پس قلب مرکز و فرمانده بدن هست. اگر چنانچه قلب صحیح باشه، همان گونه که خون سالم رو به تمام بدن این قلب میفرسته، همان گونه اگر چنانچه قلب انسان مرکز عقاید خوب، مرکز الهامات الهی شد، به تمام اعضا و جوارح و تمام قلم رو و فرماندهیش کارهای خیر را، مسائل خوب را الهام میکنه و جریان میده در تمام اعضا. و اگر خدای نکرده مریض شد دل، توش خرافات بود، وسوسه بود، عقاید و باورهای باطل بود، برای تمام وجود زیانزا هست، سرایت میکنه به تمام وجود این بدی قلب و مرض قلب. و لذا از عوامل مهم در سلامت قلب و استمرار این سلامت ذکر عظمت و بزرگی الهی است. در بعضی دعاها دارد که الهی به ذکر که عاش قلبی، خدایا زندگی قلب من هستن به یاد تو و به ذکر توست. البته منظور همون زندگی طیب و طاهر هست. یا در قرآن می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دل آرام می‌گیره. این آرامشی که از روی صحت و سلامت هست با یاد خدا تحقق پیدا می‌کنه. امام سجادم به خدا عرض می‌کنم خدا یا قرار بده سلامت قلب‌های ما رو در ذکر عظمت خودت و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک، خدایا آسایش تن ما رو در شکر نعمت خود مصروف گردان. بدنها اگر چنانچه همه اش به کار گرفته بشن و در تلاش باشن، آسایش نداشته باشن، این خیلی سخت و طاقت فرساست. و چنین بدنی که استراحت نداشته باشه، ساعت فراغت نداشته باشه، فرسوده میشه و به سرعت از پای در میاد انسان. از اون طرف زندگی بیکار و بی تلاش هم ارزش نداره، افسرده میشه انسان، تن پرور میشه، دل مرده میشه. زندگی سالم و سودمند این است که انسان جمع کند بین عمل و استراحت، یعنی هم کار کند هم ساعتهایی رو، ایامی رو برای استراحت و فراغت داشته باشه. ساعت فراغت ساعت راحتی قلبه، ساعت مایه گرفتن و نیرو گرفتن برای کار و تلاش مجدد. معنی ساعت فراغت این است که انسان از اون کارهایی که تا قبل از ساعت فراغت انجام میداد در ساعت فراغت دیگه اون کارها رو انجام نده. معنیش این نیست که در ساعت فراغت الان هیچ کار نکنه، نه، در ساعت فراغت انسان مطالعه کنه، قرائت قرآن داشته باشه، ذکر خدا بگه. امام سجاد علیه السلام در این قطعه فرمایششون که فرمودن و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک، آسایش و فراغت بدن هامون رو در شکر نعمتت قرار بده، یعنی اون لحظه ای، اون ساعتی که میخوایم به فراغت و آسایش بپردازیم، در این ساعت و لحظه این کار رو انجام بدیم. چیکار کنیم؟ مناجات کنیم با تو، شکر نعمت تو رو به جا بیاریم. در ساعت فراغت کار ما این باشه نعمت های تو رو بیاد بیاریم و سپاس اونها رو بگیم. ضمناً یه جمله هم اینجا عرض کنیم به عنوان نکته، و اون که ساعت فراغت از کمینگاه های مهم شیطان و شیطان صفت هاست. بسیاری از جوانهای ما، نوجوانهای ما در این ساعتهای فراغت به دام شیطان، به دام مهاجمین فرهنگی و اعتقادی میفتند. و الا وقتی سرشون به کارشون و به درسشون و به مدرسهشون و به مشقها و به تمرینها و به اینها بند هست، این ساعتها خیلی شیطان و شیطان صفتها در اونها نفوذی ندارن. اما همچی که ساعتهای فراغت فرا میرسه، از دامهای مهم شیطان این ساعتها هست. ولذا قرآن، روایات، معلمین صراط مستقیم الهی، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینها برای ساعت‌های فراغت جوان‌ها و نوجوان‌های ما برنامه‌های بسیار خوبی دارن، تلاش‌های وسیعی می‌کنن و عمدش اینه که خود جوان‌ها و نوجوان‌ها بخواهن این معنا رو و نگذارن ساعتی بر اونها بگذره که در اون ساعت شیطان احساس آسایش و امنیت کنه و شیطان صفتها و بر اونها هجوم بیاره. خب جمله بعد و انطلاق السنتنا فی وصف منتک، خدایا نیروی گفتار ما رو در وصف نعمتهای خود به کار دار. انطلاق اون فصاحت در گفتار، زبان وقتی باز میشه برای صحبت کردن اینو میگنش انطلاق لسان. منت به معنای نعمت هست و انطلاق السنت نافی وصف منتک، یعنی خدایا باز شدن زبان ما و فصاحت در گفتار ما رو در وصف و توصیف نعمت خودت قرار بده. انسان چه وقتی زبانش باز میشه که وصف کنه منت و نعمت را؟ منت عرض کردیم به معنای نعمت. انسان چه وقتی زبانش باز است برای وصف نعمت؟ این یک حالت طبیعی و فطریه در انسان. وقتی آدم از کسی خوبی دید زبان به ستایش او باز میکنه. منتها افراد عادل، یعنی کسانی که معتدلند، از مسیر حق منحرف نیستن، افراد عادل به اندازه به جا و مناسب ستایش میکنن، تعریف میکنن از اون نعمت و از اون کسی که این محبت رو در حقشون کرده. اشخاص متملق و چاپلوس اینجوری نیستن. اینها خیلی زیاده روی، افراد و تملق و چاپلوسی بسیار بی حد و اندازه و مشمئز کننده فقط خوشایند اونهاییست که شیطانی و شیطان صفت و آلود فکر و آلود عقیده هستن. عقیده هاشون آلوده است به شرک و ریا و اینها خوششون میاد. ولی افراد متدین، عاقل، متعصب در دین و خداشناس و موحد که در هستی فقط خدا رو حاکم میدونن، اونا از این حرفا، از این رقم صحبت ها خوششون نمیاد. شما اگر یک سیری در زندگی بعضی از شعرا و ادبایی که به دربارها راه یافتن توجه کنید متوجه میشید شعرا دو دسته هستن و شعرهاشون هم دو رقمه. شعرای وابسته و شعرهای مستقل. وقت شعرهاشون هم این دو ویژگی رو داشته، شعرهای تسلیم، شعرهای وصف ظالمین، شعرهای وابسته و مزدور و اشعار استقامت، اشعار مقاومت، اشعار در توحید، در آزادگی انسان. شعرا و اشعار به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از اینها که به دربارها راه میفتن، راه پیدا میکردن، مثل دربار سلاطین یا امرا یا حاکمها یا حتی بعضی از فرمانده های جز در یه منطقه، ببینید چه جور تملق این افراد رو میکردن، در حالی که خدای تعالی این همه نعمت رو به مخلوق عنایت کرده، نعمت های مختلف. او حق تعالی اصالتا و به ذات او سزاوار این تملق هاست. یعنی اگه بشر بناست زبانش باز باشه و گویا باشه در وصف بی نهایت و بی حد از کسی، او فقط خداست که این سزاوار و این لیاقت رو داره و سزاوار این هست. خب جمله پانزدهم و جمله پایانی دعای پنجم، اللهم صل علی محمد و آله و جعلنا من دعاتك الداعين اليك و هداتك الدالين عليك و من خاصتك الخاصين لديك يا ارحم الراحمين. ترجمه تحت اللفظی، خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما رو از دعوت کنندگان به سوی خود گردان که مردم رو سوی تو دعوت کنی و از هدایت کنندگانی که راه تو رو به مردم می نمایانند ما رو از اونها قرار بده و از خاصان مقرب خود شمار ای ارحم الراحمین. دعات و اجعلنا من دعاتک الداعین. دعات و داعین هر دو جمع داعیست. داعی یعنی دعوت کننده، یعنی خدای ما رو قرار بده از دعوت کنندگانی که دعوت به سوی تو میکنن. و این خیلی مقام بزرگی است که انسان مردم رو دعوت به سوی خدا کنه. شما الان در این دنیا دقت کنید چقدر نیروها دعوت میکنن ما رو به ظالمها، به ثروتمندها، به شهوترانها، به زورمدارها، ما رو به سوی اونها دعوت میکنن، به سوی شیطان. شب و روز دعوت کنندگان مختلف، این رادیوها، این مجله ها، عرض میکنم که رسانه های عمومی کلن در سطح دنیا، عرض میکنم درون کره زمین و فوق زمین در مدار، تمام اینها ما رو دعوت به سوی شیطان، به سوی زشتی ها و پلیدی ها میکنن. و فقط در این هستی این مؤمنین هستند به تبع ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و علما و اندیشمندان الهی که ماها رو دعوت به سوی خدا میکنن، و الا اکثر این بوغها و اکثر این دعوت کنندگان مردم رو به سوی شیطان و شهوات دعوت میکنن. به هر حال این مقام بزرگی است که انسان دعوت به سوی خدا کنه. قرآن میفرماید یا ایها النبی، خطاب به رسول اکرم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما تو رو شاهد و گواه و مبشر و بشارت دهنده و نذیر یعنی بیم دهنده قرار دادیم. بعد میفرماد و داعیا الی الله به اذنه و سراجا منیرا. ما تو رو قرار دادیم که دعوت کنیم به سوی خدا مردم رو. به اذن خدا تو دعوت کننده هستی، تو چراغ درخشان و نورانی هستی که مردم رو به سوی خدا دعوت میکنی. در آیه دیگر، این آیه که خوندیم از سوره احزاب آیه 45 و 46 بود، در سوره فصلت آیه 33 خداوند میفرماد و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین. چقدر زیبا سخن گفته است و چقدر خوب قول و گفتار دارد کی؟ یعنی چه کسی بهتر از این آدم سخن میگوید؟ اون کسی که چه صفتی دارد؟ ممن دعا الالله، دعوت کننده به سوی خدا هست و عمل صالح انجام میده و میگه من از مسلمان ها و تسلیم خدا هستم. پس بنابراین دعوت به سوی خدا یک پست و مقامی است بسیار ارزشمند که انبیاء الهی، ائمه هدات و عرض میکنم که علما، اینها دعوت کنندگان به سوی خدا هستند. ما از خدا بخواهیم که این سمت رو داشته باشیم، یعنی در این دنیا هر کس مردم را به کسی خواند و به سوی دعوت کند، ما در این دنیا تلاشمون این باشه که دعوت کننده به سوی خدا باشیم. و هدات کدالین علیک، امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا ما را از هادیان که به سوی تو راه رو به مردم نشان میدن ما را از اونها قرار بده. و این جمله و هدات کدالین علیک در واقع تفسیر میکند همون جمله قبلی رو. و من خاصتک الخاصین لدیک یا ارحم الراحمین. مرا از خاصان مقرب خیش شمار ای ارحم الراحمین. خب کی از خاصان درگاه خداست؟ هر کس اطاعت خدا و رسول کنه میشه از مقربین و خاصان درگاه خدا، چون خدا با کسی قوم و خویشی که نداره. لم یلد ولم یولد، خدا نه زاییده شده نه کسی از او متولد میشه. در جای دیگه لم یتخذ صاحبتم ولا ولد، خدا نه برای خودش صاحب و مصاحب و همصحبتی گرفته و نه بچه ای داره. بنابراین خدا نه پدر داره نه مادر داره نه بچه داره نه رفیق داره نه همصحبت داره، با احدی هم قوم خشی نداره. کی به خدا نزدیکتره؟ هر کس که اطاعت او رو بکنه. ولذا امام سجاد به خدا عرض میکنن ما رو از خاصان درگاه خودت قرار بده ای ارحم الراحمین. و خواسته درگاه خدا شدن به اطاعت از خدا و رسول هست. پروردگار را به حق محمد آل محمد همه ما را از خواصان درگاهت قرار بده، همه ما را از دعوت کنندگان و هدایتگران به سوی خودت قرار بده، عاقبت ما را هم ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.